سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. در دو شب گذشته بحث ما حول شخصیت پدر بزرگوار امیرالمؤمنین جناب ابوطالب سلام الله علیه بود و در سه مقطع زندگی این بزرگوار رو مرور کردیم. اول از زمان تولد جناب ابوطالب تا تحویل پیامبر و رحلت جناب عبدالمطلب. دوم دوره 8 سالگی پیامبر که تحت حضانت جناب ابوطالب قرار گرفتن تا 40 سالگی ایشون. و دوره سوم که عمدش و دیشب پریشب خدمت عزیزان عرض کردم، دوره است که از بعثت پیامبر 40 سالگی حضرت که میشه 75 سالگی یا 84 سالگی جناب ابوطالبه، تا دوره که این شعب ابوطالب تمام میشه و بعد جناب ابوطالب از دنیا میرن. دلیل انتخاب این موضوع هم چون شاید برخی از عزیزان شبهای قبل حضور نداشتن این بود که از عجایبه که در مورد پدر بزرگوار امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعضی این شبهه رو مطرح میکنن که جناب ابوطالب مشرک از دنیا رفته و حدیثی رو هم مطرح میکنن که شب اول خدمتتون خوندم و امشب انشالله اون رو هم نقل. بحث ما در شب 21 تا اینجا پیش رفت که جناب ابوطالب بعد از موضوع شعر چطور با کفار برخورد کردن و این شبهه رو هم پاسخ دادیم که چرا پیامبر در لحظات آخر وقتی از جناب ابوطالب درخواست کردن که شما شهادت این رو بگو چرا اون نگفت، و به این نکته هم پاسخ دادیم که یه میگن برای شهید ابوطالب همین کافیه که پیامبر بر او نماز میت نخوندن، و عرض کردم که اصلا در اون زمانی که جناب ابوطالب از دنیا رحلت کردن نماز میت تشریع نشده بود اصلا، و چنین نمازی برای میت از طرف خداوند پیامبر وحی نشده بود و در احکام هم منعکس نشده بود. دو نکته باقی مون تا بعد برسن به یه بحث تکمیلی، چون شب اول عرض کردم 3 تا شبهه مطرحه. یک، چرا در روز علنی شدن دعوت پیامبر یعنی یوم الدار سال سوم چرا ابوطالب اونجا ایمان نیاورد؟ اینو پاسخ دادیم. دو، چرا زمانی که ابوطالب میخواست از دنیا بره و پیامبر به او گفتن شهادت این بگو نگفت؟ سه، در آیات قرآن 3 آیه معروفه که در این 3 آیه به شرک جناب ابوطالب اشاره شده و دیگه اینو نمیتونید شما جواب بدید. این 3 تا رو انشالله امشب عرض میکنم. دو نکته از دوره حیات جناب ابوطالب باقی مونده، یک نکته مربوط به خود حیاتشون، یک نکته در مورد ایشون. در مورد حیات اون بزرگوار، لحظات آخر حیات مبارکشون، بزرگان قریش رو جمع کردن و با اونها نکاتی رو مطرح کردن. این که عبارات رو میخونم شب اول عرض کردم از این بابه که شما عبارات رو اینجور بشنوید که ما کأنه داریم در مورد کسی که ادعای شرکش مطرح صحبت میکنیم. آیا میشه این حرفا رو به یک مشرک نسبت داد یا نه؟ وقتی که بزرگان قریش رو جمع میکنه جناب ابوطالب اینجور میگه، میگه یا معشر قریش، ای جمع قریش، چند تا توصیه میکنه در مورد تعظیم کعبه، صله ارحام، ترک ظلم و ستم، انفاق، بخشش، اینا رو میگه. به این کاری ندارم بگذرم. در ادامه میفرماید که بَأَنِّي أُوصِيكُمْ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. در دو شب قبل هم عرض کردم این ذکر صلوات شریفترین اذکاره و حتما اگر ما خوب صلوات بفرستیم جلب محبت امیرالمؤمنین انشالله خواهد شد. که پیشگاه امیرالمؤمنین یک صلوات خوب و جلی خواهد بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ای قریش، من شما رو توصیه میکنم در مورد پیامبر خیرا، به او خیر کنید. فانه الامین فی قریش، امین قریش اوست و قبل از اینکه پیامبرم بشه همه او رو به عنوان امین میشناختید. و صدیق فی العرب، در میان همه عرب او صدیقه، بسیار صادق و راستگوست. و هو الجامع لکل ما اوصیتکم به، هر چیزی که من در موردش توصیه کردم به شما جامع همه اون کمالات و فضائل پیامبره. و قد جاءنا به امر قبله الجنان، یه مطلبی آورد پیامبر، قلب ما اونو پذیرفت. خوب دقت بفرمایید. و انکره اللسان، ولی به زبون نیاوردیم. چرا؟ مخافت الشنعان، از اینکه یه طعنه شماتتی متوجه ما نشه. یعنی ابو طالب تصریح داره میکنه که من چرا مخفی کردم ایمان خودم رو، که بعد در ادامه هم اشاره خواهم کرد. و علم الله کعنی انظر الی سعالیک العرب و اهل الاطراف و المستضعفین من الناس قد اجابوا دعوته. داره دنیا میره ها، میگه من میبینم که ضعفای عرب و بادیه نشین ها و مستضعفین، اونایی که حقشون ضایع شده، همه اجابت خواهند کرد پیامبر رو. قشنگ داره پیش بینی میکنه که چه اتفاقی روی خواهد داد. و صدقوا کلمته، و حرف او رو حتما تصدیق خواهند کرد. و عظمو امره، امر او رو تعظیم خواهند کرد و بزرگ خواهند داشت. فخاد بهم غمرات الموت، انقدی که حاضرن به خاطر او در گرداب مرگ فرو برن. من میبینم آینده رو. این وصیت رو کی داره میکنه؟ پیامبر از شهر ابوطالب اومده بیرون، در فاصله 3 روز بنا به نقل قوی خدیجه و ابوطالب سلام الله علیهم رو از دست میده. تو اون ایام این پیش بینی رو میکنه. و صارت رؤسا و قریش و صنادیدها اذنابا، بزرگان قریش و بت‌هاشون پست خواهند شد. من اینا رو میبینم. و دورها خرابا، خونه های اینها خراب خواهد شد. و ضعفاؤها اربابا، اونایی که ضعیفن بزرگ به ارباب خواهند شد. و اذن اعظمهم علی احوجهم الی، اون موقع این آدمای بزرگ مدعی محتاج اون ضعفا خواهند شد. و ابحدهم له احطاهم احضاهم عنده، اونی که نزدیکتره دور میشه، یعنی اونایی که خیلی مقربن اون موقع پس زده میشن و اونایی که دورن میان نزدیک. قد محزت هل عرب و ودادها، همه عرب محب پیامبر خواهند شد. و اسفت له فؤادها، و به او علاقه قلبی پیدا خواهند کرد. و اعتت و قیادها، ریاست عرب به برادرزاده من خواهد رسید. ببینید در آینده چی میشه. دونکم، شماها بپیوندید یا معشر قریش ابن ابیکم، به پسر پدرتون پیامبر رو. کونو له ولاتن و لحزبهی خمات، حتما دوستدار او باشید و حامی گروه و حزبهو. والله لا یسلک احد سبیله الا رشد، به خدا قسم هیچ کس از راه او تبعیت نمی کنه مگر اینکه به رشد میرسه. ولا یأخذ احد بهدیه الا سعد، هر کی هدایت او رو بپذیره خوشبخت خواهد شد. ولو کان لنفسی مدتن، اگر خدا به من عمری میداد و از این احتضار بر میخواستم، و فی اجلی تأخیرا، و مرگ من رو به تأخیر مینداخت، لکففت عنه الحزاهز، همه فتنه ها رو خودم از او دور میکردم. و لدافعت عنه الدواهی، تمام سختی ها رو از او میروندم. اینا حرف ها وصیت های کسیه که میگن مشرک از دنیا رفته. خب ابو طالب از دنیا رفت، نگاه خداوند پیامبر و اهل بیت به اون بزرگوار چجوره؟ اینو بگم تا بریم سراغ تکمیلی بحثمون. وقتی که جناب ابو طالب از دنیا رفت، اول کلام خداوند رو بگم، بعد کلام پیامبر عزیزمون رو، بعد به اهل بیت اشاره‌ای بکنم. ابو طالب از دنیا رفت، نزل جبرائیل و علی النبی، جناب جبرائیل سلام الله علیه بر پیغمبر نازل شد. فقال یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ان ربک یقرئک السلام، خدا به تو، یقرئک السلام، خدا به تو سلام میرسونه. و یقول انی قد حرمت النار علی صلب انزلک، و میگه من آتش رو حرام کردم. علی صلب انزلک، از اون صلبی که تو اومدی، و بطن حملک، و اون رحمی که تو رو حمل کرده، و حجر کفلک، و اون آغوشی که متکفل کار تو بوده. فصلبو صلبو ابیک عبدالله ابن عبدالمطلب، اون صلبی که تو از او اومدی، صلب پدرت عبدالله ابن عبدالمطلبه. خدا میگه آتش رو بر او حرام کردن. بلبطن الذی حملک، اون رحمی که تو رو حمل کرد، فآمنت بنت وهب، آمنه دختر وهب، آتش رو بر او هم حرام کردن. و اما حجر کفلک، آغوشی که تو رو کفالت کرد و در خودش جای داد. فحجر ابی طالب، این ابو طالب، بر او هم آتش رو چکار کردیم؟ حرام کردیم. حالا توی یه روایتی از ابن فضال اومده، میگه و فاطمه بنت اسد هم بوده، یعنی میگه ابو طالب و فاطمه بنت اسد، به خاطر اینکه ایشون هم برای پیغمبر مادری میکرد. ابو طالب سرش رو گذاشت زمین، جبرئیل نازل شد، گفت خدا میگه آتش رو بر ابو طالب حرام کردم. میگن ابو طالب مشرک از دنیا رفته. از امام عسکری علیه السلام، ان الله تبارک و تعالی اوها الی رسوله صلی الله علیه و آله و سلم، امام عسکری سلام الله علیه میفهمن که خداوند فرمود که ای پیامبر، انی قد ایدتو که به شیعتین، پیغمبر من تو رو با دو تا شیعه نصرت دادم و یاری کردم. شیعتون تنصر و که سر را و شیعتون تنصر و که علانیه، یه شیعه تو رو نصرت داده مخفیانه و یه شیعه علنی و آشکار. فا اما اللتی تنصر و که سرن فسیدهم و افضلهم امو که ابو طالب، اون شیعه که یاری تو کرد به صورت مخفیانه، او کیه؟ او فسیدهم، آقا و افضل قوم امو که ابو طالب، عمود ابو طالبه. و اما اللتی تنصر که علانیتن، اون کسی که علنی تو را یاری کرد، فسیدهم و افضلهم ابنه علی ابن ابی طالب، فرزند او وجود نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه. ثم قال، امام عسکری علیه السلام میفهمن خداوند در حدیث قدسی میگه و ان ابا طالب که مؤمن آل فرعون یکتم ایمانه. ابو طالب سلام الله علیه مثل مؤمن آل فرعون بود که ایمانشون مخفی میکرد تا بتونه به پیامبر کمک بکنه و پرده او و قریش هم دریده نشه. این جایگاه ابو طالب بعد از رحلت در کلام خداوند. بیایم سراغ پیامبر عزیزمون. حضرت عقیل رو میبینن. شب اول عرض کردم که تا میگن عقیل، ما میگیم همونی که اومد از امیرالمومنین پول بگیره، حضرت آهن داغ گرفت جلوش. چرا از عقیل فقط ما اینو میدونیم؟ چون برادر امیرالمومنین فضائلش نباید دونسته بشه. از فاطمه بنت اسد چی میدونیم؟ تقریبا هیچی. کسی که پیامبر لباس خودش رو کفن او کرد و رفت داخل قبر و چقدر گریه کرد پیامبر. چرا دونسته نمیشه؟ چون او هم مادر امیرالمومنین، او هم باید بره به خفا. پدر امیرالمومنین که اینجوری. پیامبر میفرمایند که النبی یقول لعقیل، و عقیل میفرمایند که انی لاحبک یا عقیل حبین، لاحبک، خیلی من عقیل تو رو دوست دارم، ولی دو تا دوست داشتن. حبن لک، یک تو رو به خاطر خود دوست دارم چون آدم خوبی هستی، و حبن لحب ابی طالبن لک، یه محبت دومی هم دارم چون ابو طالب هم خیلی تو رو دوست داشت. یعنی پیامبر میگه اگر ابو طالب یکی رو دوست داشته، من نسبت به اون محبت و دوستی دارم. این جایگاه در کلام پیامبر. یکی دیگه هم عرض بکنم، حضرت میفهمد یحشر ابو طالبن یوم القیامه. پیامبر میگن ابو طالب محشور میشه در روز قیامت. چه شکلی؟ فیزی الملوک و سیما الانبیاء. اینو پیامبر میگه که ابو طالب محشور میشه در زی ملوک، مثل پادشاهان اینقدر با جبروت، و سیما الانبیاء، قیافش مثل پیامبراست. خب حالا عموش بوده پیغمبر، شاید خواسته تعریفی بکنه. عزیزان قرآن در مورد پیامبر میفهمد و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، از این دو لب مبارک جز وحی خارج نمیشه. اینقدر مظلومیه. آره یک منافق جاهلی و نادانی رسید به امیرالمؤمنین، گفت یا امیرالمؤمنین، بیاییم در فرمایشات امیرالمؤمنین اهل بیت ببینیم. یا امیرالمؤمنین انت بالمکان الذی انزلک الله به و ابوک معذب فی النار. امیرالمؤمنین تو جایگاهی داره که خدا اینجور تو رو قسیم نار و جنه قرار داده، چنین مکانتی داری، وقت بابا تو آتیشه با حالت طعنه. امیرالمؤمنین فقال له علی ابن ابی طالب مه فضل الله فاک، فهمیدن ساکت شو خدا دهنتو بشکنه. این عین عبارت امیرالمؤمنینه. والذی بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم، به اون خدایی که پیامبر رو مبعوث کرد، بالحق نبیان، پیامبر رو به حق به نبوت مبعوث کرد، لو شفع ابی فی کل مذنب علا وجه الارض، اگر روز قیامت پدر من شفیع تمام گناهکاران روی زمین بشه، لشفعه الله فیهم، خدا شفاعت پدر من در مورد همه گناهکارای روی زمین میپذیره. پدر من در ناره. بعد امیرالمؤمنین یه شعری میخونن، میفهمن ابا طالب اسمت المستجیری، ابو طالب پناه بی پناهان بود و هست، و قیت المحول و نور الظلمی، بارون خشکسالی و مایه روشنی ظلمت و تاریکیه. لقد حد فقد که اهل الحفاظی، پدر جان با رفتن تو به لرزه اومد اونهایی که تحت حفاظت و امنیت تو بودن. فصلى عليك ولي النعمی، خدا بر تو درود بفرسته و سلام بفرسته. و لقاك ربك رضوانه، ارزانی کنه خداوند به تو رضایت و رضوان خود. فقط كنت لتهر من خیر عمن، تو برای پیامبر بهترین عموها بودی. بعد اون ملعون میاد میگه که تو چطور خودت جایگاهت اینه و پدرت در آتشه. امام باقر علیه السلام در مورد اون حدیث زهزاه، بعضی از عزیزان شاید اون شب اول نبودن، با عرض معذرت این حدیث رو بخونم تا عمق فاجعه رو ببینید و ببینید که چجور این ملعونها علیه امیرالمؤمنین دسیسه کردن. حدیث رو اینجور جعل کردن و اینجور درست کردن که یک کسی از پیامبر عزیزمون سوال کرد و از عباس اینو نقل میکنن. حدثنا العباس، عباس میگه قال النبی، قال للنبی، به پیغمبر گفت ما اغنیت عن عمک، عباس به پیامبر گفتش که تو برای عمود سودی نداشتی ها، عمود اصلا سودی نبرد، منظورش ابو طالب بود. فانه کان یحوتک و یقظه لک، در حالی که او تو رو در حمایت خودش قرار داد و خیلی برای تو با دشمنان تو تندی کرد، برخورد کرد، چرا هیچ سودی از تو نبرده؟ قال، پیامبر فرمود هو فی ذحذاه من نار، ابو طالب در یک حوضچه ای از ناره، تو آتیشه. و لولا انا، تازه اگه من نبودم، لکان فی درک الاسفل من النار، زبونم لال، تازه عباس من شفاعت کردم و الا جای او همینی بود که عرض کردم و خاک بر دهان من. یکی اومد سراغ امام باقر علیه السلام، گفت این حدیث زهزاه چیه؟ امام باقر علیه السلام فرمودن لو وضع ایمان ابو طالب علیه السلام فی کفتن، اگر ایمان ابو طالب در یک کفه ترازو قرار بدن و ایمان حاز الخلق فی کفتن و ایمان همه مردم توی کفه دیگه، همه مردم که هستن الان همه فی کفت الکفت الاخرى لرجح ایمانه، ایمان ابو طالب از ایمان همه مردم وزنش بیشتره. امام صادق علیه السلام یه جایی در مورد همین بحثا ازشون سوال میشه، میفرمان کذب اعداء الله، اینا دشمنان خدا هم و همه دروغ میگن در مورد ابو طالب. ان ابا طالب، ابو طالب من رفقاء النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. ابو طالب همنشین انبیا، صدیقین، شهدا و صالحینه و حسن اولائک رفیقا. و چه همنشین های خوبی داره. جناب سید الکریم که توفیق داریم ما انشاءالله همجوار ایشون باشیم و ولی نعمت ما هستن در این شهر، ایشون یه نامه به امام رضا علیه السلام می‌نویسه و در مورد حدیث زهزا سوال میکنه. میگه چنین حدیثی رو بعضی در مورد جناب ابو طالب میگن. امام رضا علیه السلام می‌نویسن بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد فَإِنَّكَ إِنْ شَكَكْتَ فِي إِيمَانِ أَبِي طَالِبْ كَانَ مَسِيرُكَ إِلَى النَّارِ. به جناب سید الکریم، جناب عبدالعظیم حسنی، حضرت میفهمن بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد، اگر شک بکنی در ایمان جناب ابو طالب، بازگشت تو به آتش جهنمه. این نظر اهل بیت در مورد ایمان اون بزرگوار. خب علی‌رغم همه این حرف ها مخالفین باز ادامه میدن و کوتاه نمیان. میگن نه آقا، آیاتی در قرآن کریم هست که در اینها مشخص شأن نزولش معلومه که در مورد شرک جناب ابو طالبه و اینا رو که دیگه نمیشه جواب داد. سه آیه از عرض بکنم هر کدوم رو و نکته‌ای که داره رو بگم تا به جنبندی برسیم. اولین آیه در سوره محرکه قصص آیه شریفه 56. در این آیه شریفه خداوند پیغمبر رو خطاب قرار میده و میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انک لا تهدی من احببت. پیغمبر تو هر کیو که دوست داشته باشی نمیتونی هدایت بکنی، تو دوست داری خیلی داره هدایت بکنی ولی نمیتونی. ولکن الله یهدی من یشاء، خداوند اون کسی که بخواد هدایت میکنه. و هو اعلم بالمهتدین، و خدا به هدایت شدگان آگاه‌تره و اونها رو بهتر می‌شناسه. میگم که این آیه شأن نزولش اینه که پیامبر خیلی علاقه داشت که جناب ابو طالب رو مؤمن بکنه و هدایت بکنه ولی او نمیپذیرفت. در مورد این آیه به 5 نکته اشاره بکنم تا معلوم بشه این ادعا قرین صحت نیست و خلاف واقعه. نکته اول این که پیامبر عزیز ما خیلی علاقه داشت به هدایت مردم. حد این علاقه چقدر بود؟ انقدی که یه جاهایی خدا به پیغمبر میگه طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیامبر ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم که خودت رو مشقت بندازی، رها کن. و ما علی الرسول الا البلاغ، تو ابلاغ کن، خواستن ایمان بیارن، نخواستن نیارن. لعلک باخ اون نفسک الا یکون مؤمنین، تو نزدیک جان خودت رو فدا بکنی که اینا ایمان بیارن، نیارن، نمیخواد بیارن. لسته علیهم بوکیل، تو وکیل اینا نیستی. و یه جایی دیگه خدا میفهمد و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا، اینا که دینشون مایه لعب و لعب کردن و دنیا اینا رو فریفته، رهاشون کن پیامبر. اینو در قرآن هست. پیامبر خیلی اصرار داشت، خیلی حرص میزد، خیلی قصه میخورد، تلاش میکرد که همه ایمان بیارن. آیه به پیغمبر داره میگه که پیغمبر تو دوست داری اینا ایمان بیارن ولی اینا ایمان بیار نیستن. این آیه هم نیست، آیات دیگری هم با همین مضمون ما داریم. این اولا. ثانیا در این آیه خداوند میفرماید که ولکن الله یهدی من یشاء، هدایت با خداست. بله، هدایت با پیغمبر نیست. پیغمبر دعوت میکنه، ارائه طریق میکنه، اما هدایت با خداست. تا خداوند اراده نکنه هدایت قسمت کسی نمیشه. نه اینکه خدای نکرده منظور این باشه که یک کسی تمام مقدمات هدایت رو داره، خدا میگه نه من نمیخوام این هدایت بشه. نه، این که میگیم خداوند یهدی من یشاء، خواست خداوند منوط به عمل ماست. یعنی بنده خلق شدم، ان شاء الله مسیر هدایت رو در پیش میگیرم، خدا میخواد که من هدایت بشم. من خلق شدم، خدا نکرده مسیر گمراهی رو در پیش میگیرم، خدا میخواد که من گمراه بشم. خواست خدا منوط به عمل منه، نه اینکه من دارم مسیر رو درست میرم، خدا میگه نه از این خوشم نمیاد، این باید گمراه بشه. اینجوری نیستش. خداوند تو این آیه میفهمد هدایت با منه. جاهای دیگه هم همین شکلیه. مثلا میفهمد که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. پیغمبر این تیر رو تو ننداختی، تیر رو ما انداختیم. اون به نتیجه رساننده خداونده. تو این آیه هم میگه هدایت کار خداست، تا خداوند برای بنده هدایت رو نخواد اون بنده موفق به هدایت نخواهد شد. این چه ربطی به این داره که پیغمبر میخواسته زورکی جناب ابو طالب رو مؤمن بکنه و اون نمیپذیرفته؟ نکته سوم ثالثاً، اگر این آیه رو به این معنا بپذیریم نتیجه چی میشه؟ خداوند در مورد بعضی نمیخواد هدایت بشن، پیغمبر اصرار داره که اونا هر جوری از هدایت بشن. مضمون آیه این میشه مخالفت خداوند، مخالفت پیامبر علیه الصلاه و السلام با اراده الهی. یعنی خداوند یه درخواست، یه اراده‌ای کرده، پیغمبر یه درخواستی داره میده که این درخواست با اراده خداوند در تعارضه. میشه واقعا به همچین چیزی قائل شد؟ خداوند بگه من نمیخوام یه عده‌ای هدایت بشن، اینا مقدمه هدایت رو پیغمبر بگه نه الا بلا بود من میخوام اینا هدایت بشن. نکته چهارم، این حدیث رو چند نفر روایت کردن، الان نمیشه خیلی بحث بکنیم در مورد اون راویان، یک. دو، این که اینا کدومشون صادقن کدوم کذابن. بعضی از اینا اصلا فراموشکار بودن، یعنی در کتب رجال اومده این آدم فراموشکار بود، اصلا کسی به حرف این حساب نمی‌کرد، یه چیزی میگه 5 دقیقه یادش میره. هیچ کدوم از کسایی که در مورد این آیه چنین شأن نزولی رو گفتن، هیچ کدومشون در زمان رحلت جناب ابو طالب بقدر شاهد نبودن که بگیم اینا اونجا بودن، پیغمبر تلاش کرده که ابو طالب ایمان بیاره و ابو طالب نپذیرفته، اینا گفتن این آیه نازل شد، ما شاهد بودیم که بعد از تلاش پیامبر برای ایمان ابو طالب این آیات نازل شد، ما شاهد شأن نزول بودیم و داریم شهادت میدیم. هیچ کدوم اینجا نبودن. و نقطه آخر، سوره مبارکه قصص سوره مکیه، اما این که این سوره قبل از هجرت نازل شده بعد از رحلت جناب ابو طالب بوده یا قبلش بوده، غالب کسایی که در مورد زمان نزول این آیه بحث کردن گفتن اصلا این آیه بعد از رحلت ابو طالب مدتی بعد نازل شده. این که این آیه در زمان رحلت اون حضرت و تلاش پیامبر بوده باشه اصلا از بیخ کسی، این آیات بعدن نازل شده، ربطی به ابو طالب و اصرار پیغمبر نداره مطلقا. این آیه اول. آیه دوم سوره مبارکه انعام آیه شریفه 26. در اون آیه شریفه میگن که این آیه در مورد جناب ابو طالبه. چیه؟ و هم ینحون عنه و ینعون عنه، ینحون با ه، ینعون با همزه، و این یهلکون الا انفسهم و ما یشعرون. یه عده اجازه نمیدن که مردم برن سراغ پیغمبر، خودشون هم دعوت پیغمبر رو اجابت نمی کنن. اینها هلاک نمی کنن جز خودشون رو، اما حالیشون نی، اینا دارن خودشون از بین میبرن اما متوجه نیستن، با نادانی هلاکت خودشون دارن رقم میزنن. میگن این آیه در مورد جناب ابو طالبه که نمیذاش مردم به پیغمبر ایمان بیارن، یعنی مانع اونا میشد، مثل کاری که ابو لهب میکرد، پشت سر پیغمبر راه میافتاد، هر کی میومد میگه آقا من عموی این هستم، این مجنون شده زبونم لا، حرفاشو گوش نکنید منحرف میشید. در مورد این آیه 4 نکته بگم. نکته اول، اصلا به 3 نکته بعد نیاز نیست، همسر جناب ابو طالب کیه؟ فاطمه بنت اسد. فاطمه بنت اسد بنا به نقلی دومین زن مسلمانه، یعنی بعد از خدیجه سلام الله علیها فاطمه بنت اسد ایمان آورده، قول قوی تر. حالا بحث تاریخی اختلاف داریم، کاری نداریم. اون موقعی خواستن نماز بخونن، ابو طالب به فاطمه بنت اسد هم میگه که مثلا شما ایمان اگر فاطمه بنت اسد ایمان آورده باشه و ابو طالب ایمان نیاورده باشه، در لحظه اینا از هم باید جدا بشن، چون اگر زنی مسلمان بشه و شوهرش مشرک باشه، همین اسلام باعث جدایی او از شوهرش خواهد شد. نمونه این داماد پیامبر بود که ایمان نیاورد، دختر پیامبر که ایمان آورد و با پیغمبر مهاجرت کرد به مدینه، تا زمانی که شوهرش اسلام نیاورد و مهاجرت نکرد به مدینه، اینا اصلا جدا بودن. اصلا زن مسلمان حق نداره با مرد مشرک زندگی بکنه. چجور میشه که فاطمه بنت اسد 10 سال قبل ایمان آورده، 10 سال با ابو طالب مشرک زندگی بکنه، بعد ابو طالب از دنیا بره؟ اصلا این با احکام شرعی ما جور در نمیاد که بگیم ابو طالب ایمانه. این نکته اول. دوم عزیزان، وقتی معنای یه آیه، تفسیر یه آیه میخواد مشخص بشه، یه بحثی دارم تحت عنوان سیاق. این آیه از کجا آغاز شد، به کجا ختم شد؟ آیه قبلش در مورد کیه؟ آیه بعد در مورد کیه؟ آیه قبل در مورد کیه؟ میگه یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین. کفار میگن این چیزی که پیغمبر داره میگه اینا یه مثلا اسطوره هایی از گذشتگان و افسانه است. خب حنیف بودن ابو طالب که از قبل معلوم، آیه اصلا در مورد کفاره. آیه بعد میگه بلاتر از وقفوا علی النار فقولوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا و نكون من المؤمنین. وقتی میبرنشو به سمت آتش میگن آخ آخ کاش برمیگشتیم، تکذیب نمیکردیم. اصلا این آیه در مورد کفاره، چرا ربطی به ابو طالب داره؟ ما کجا تو تاریخ اسلام داریم که و قبل از اسلام که یه جای ابو طالب و عبدالمطلب با کفار قریش همراهی کرده باشن، بتی پرستیده باشن؟ نکته سوم، اصلا اول آیه میگه و هم ینحونه. هم یعنی آنها. اگه در مورد ابو طالبه که یک نفر بوده، چرا جمع به کار برده؟ و نکته آخر در مورد این آیه، این سوره مبارکه انعام اصلا بعد از رحلت جناب ابو طالب نازل شده، اصلا جناب ابو طالب نبوده این آیه ها نازل شده. ممکنه شما بگید خب اگه اینقدر واضحه طرف مقابل، پس چرا اینو داره میگه؟ امام سجاد علیه السلام میفرمایند که الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا. هم اون خدایی رو شایسته است که دشمنان ما رو از احمق‌ها قرار داد. وقتی میخوان دشمنی بکنن میان میگن چرا پیغمبر نماز میت نخونده و توجه نمیکنن که اصلا نماز میت اون موقع تشریع نشده بوده. اینا عجیبه. میخوان برای بعضی از همسران پیغمبر جایگاه درست بکنن. میگه که شبی که پیغمبر به معراج رفت اون شب مهمان من بود و مثلا من پذیرای حضرت بودم. خب این آدم دروغ هم که میخواد بگه یه مرور تاریخی میکنه. اصلا معراج زمانی واقع شده که پیغمبر با این خانم هنوز ازدواج نکرده بوده. میخوام فضیلت درست بکنم دیگه، ولی زار دروغ میگن، دروغ هم اینجوری روم میشه. و آیه آخر سوره مبارکه توبه آیه شریفه 113. تو این آیه شریفه خداوند پیغمبر و مؤمنین رو منع میکنه از یه کاری. میفرماید که و ما کان للنبی و الذین آمنوا، پیامبر و مؤمنین نباید ان یستغفروا للمشرکین، برای مشرکین استغفار بکنه. یه مشرکی از دنیا رفته، نباید براش استغفار بکنه. ولو کانوا اولی قربا، برای این که چی باشه؟ اولی قربا یعنی از نزدیکان و کسان و خانواده و بستگان ها. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، بعد از اینکه فهمیدن اینا اصحاب آتیشن دیگه نباید برای اونا طلب مغفرت بکنن. میگن این آیه برای چی نازل شد؟ پیغمبر میخواست برای ابو طالب استغفار بکنه بعد رحلت او، آیه نازل شد که مباد این کارو بکنی، این مشرک بوده و تو نباید برای او استغفار بکنی. اولا در این آیه میگه ما کان للنبی، ما مای نفیه، نه مای نهیه. نهی یعنی نکن، ما نفیه به این معنا که پیغمبر و اونایی که ایمان آوردن نمیگه این کارو نکن، میگه این کار شایسته ای نیست، اصلا نهی نداره. میگم پیغمبر خواست این کارو بکنه، خدا گفت نکن این کارو ها. در این آیه اصلا نهی وجود نداره. اولا، ثانیا این آیه نازل شده و به پیغمبر گفته برای ابو طالب طلب مغفرت نکن. بسیار خوب. ابو طالب سال دهم قبل از 3 سال قبل از هجرت از دنیا رفته. پیغمبر میره مدینه، جنگ بدر و جنگ احد واقع میشه. 5 سال، 6 سال، 7 سال بعدش. تو اون جنگ ها پیغمبر مجروح میشن. در هر دو جنگ نقله که وقتی که این اتفاق میفته پیغمبر میفهمن رب اغفر لقومی انهم لا یعلمون. تو هر دو تا جنگ پیغمبر میگن خدای قوم من رو بیامرز، اینا اگه منو مجروح کردن، اگه پیشانی منو شکستن، اگه دندان منو شکستن، از نادانیشون. خب اگر این آیه نازل شده و گفته پیغمبر تو برای ابو طالب و مشرکین حق نداری درخواست بخشش بکنی، چرا 5-6 سال بعد پیغمبر بعد جنگ ها برای قوم مشرکین طلب مغفرت کرده؟ این دو نکته. سوم، سوره مبارکه توبه که نازل شده 12 یا 13 سال بعد از رحلت جناب ابو طالب، اصلا این سوره رو که به هیچ وجه نمیشه به اون بزرگوار چسبون. خب نه، میگیم که این سوره اینجوری نازل شده که پیغمبر استغفار میکرده، این نازل شده که تو دیگه استغفار نکن. معناش چی میشه؟ معناش این خواهد شد که پیغمبر 12-13 سال با این که آیات دیگری بوده که شما حق دوستی و مودت و محبت نسبت به کفار و مشرکین نداری، 12-13 سال پیغمبر الان که دستورات بوده همچنان زبون امرار بر اون اشتباه خودش اصرار می‌ورزیده. دیگه خدا دیده ای این پیغمبر داره استغفار میکنه، اینو نازکه دیگه استغفار نکن. خب ما اگه بخوام این آیات اینجوری تفسیر بکنیم که علیعزو بالله اسمت پیغمبر هم باید بره زیر سوال. ولی اینا رو میگن چرا؟ تا یه جوری زهرشون رو به امیرالمؤمنین بریزن. این از این سه آیه. خب اون حدیث زهزاه رو که شب اول خوندم و الان تکرار کردم، خب آقا تو اون حدیث آخه میگم که عباس از پیغمبر سوال کرده و پیغمبر گفته که بالاخره ابو طالب در یه حوضه‌ای از ناره. اون حدیث خودش رو نقض میکنه. اون حدیث خودش رو نقض میکنه. چجوری؟ اول راوی حدیث کیه؟ مغیرة بن شعبه. عرض کردم تکرار میکنم تا لعن اون ملعون رو هم ثواب امشب خودمون قرار بدیم انشالله. مغیرة بن شعبه یکی از مهاجمین به خانه صدیقه طاهره سلام الله علیه است و وصف اون خبیث رو تو اون جنایت همه شنیدید. این ملعون مرتکب فحشا شد. 4 نفر اومدن که شهادت بدن فحشای او رو. 3 نفر شهادت دادن در حضور خلیفه. خلیفه رفاقتی داشت با مغیره و نمیخواست این روشن بشه و او سنگسار بشه. نفر 4 که وارد شد که شهادت بده، او یه جمله نقل به این مضمون گفت که خب الحمدلله کسی وارد شد که برادرش رو نجات میده، بهش رسوند که شهادت نده که مغیره سنگسار نشه. او هم گفت نه من ندیدم، مثلا یه چیز دیگه بوده فلان. خلیفه گفت خیلی خب، پس 4 تا شاهد کامل نشدن. به او گفت برو مغیره رو آزاد کرد. اون 3 نفر دیگر هم نفر 80 ضربش الله زد. این مرتکب فحشا، این ملعون دشمن امیرالمؤمنین، مهاجم به خانه حضرت زهرا، راوی این حدیثه. حالا شما بگید ما به این کاری نداریم، بالاخره روایت شده. این حدیث خودش رو نقض میکنه. 3 نکته رو دقت کنید. 1، در قرآن کریم اومده که شفاعت برای کافر فایده نداره. ما فرض میکنیم زبون املار جناب ابو طالب کافر و مشرک از دنیا رفته. خب فرض میکنیم در قرآن اومده سوره مبارکه مدثر آیه شریفه 48، فما تنفعهم شفاعت و شافعین، شفاعت کنندگان در مورد کفار اثر نداره. در که این حدیث میگه اثر داره دیگه، پیغمبر میگه جای دیگه بود با شفاعت من اومده یه جا دیگه. پس این حدیث با آیه قرآن صراحتن در تعارضه. این اولا. ثانیا پیغمبر تو این حدیث میگن عذابش به خاطر شفاعت من کم شده. در سوره مبارکه بقره آیه شریفه 161 میگه شفاعت باعث تخفیف عذاب مشرکان نمیشه، هیچ عامل دیگری هم نمیشه. خالدین فیها، اینها ماندگار در آتشن، لا یخفف عنهم العذاب، عذاب مشرک و کافر کم نمیشه. این حدیث میگه کم شده. پس با 2 آیه قرآن صریحا در تعارضه. نکته سوم، اگر این حدیث درست باشه، اتفاقا این حدیث دلالت میکنه بر ایمان ابو طالب. چرا؟ چون مشمول شفاعت شده دیگه و بر اساس آیه قرآن جز مؤمن مشمول شفاعت قرار نمیگیره. این هم از حدیث زهزاه که فراوان برخی از کتب نقل کردن. با این که عرض کردم ابن ابوالحدید در جلد 3 شرح نهج البلاغه تصریح میکنه که عباس عموی پیامبر و خلیفه اول هر دو شهادت میدن به ایمان جناب ابو طالب. خب ابو طالب مگه ایمانش چطور بوده که اینقدر در موردش حرف و نقله؟ نوع خاصی از ایمان داشته؟ ایمان ورزی او خاص بوده؟ بله خاص بوده. چرا خاص بوده؟ اشاره کنم. جابر بن عبدالله میگه فقلتو یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میگه به پیامبر گفتم الله اکبر، الناس یقولون ابا طالب مات کافرا. گفتم که الله اکبر یا رسول الله، مردم میگن ابو طالب کافر از دنیا رفته. قال حضرت فرمودن یا جابر الله اعلم بالغیب، خدا به غیب آگاه تره. انهو لما کانت لیلت لتی اسرا بی فیها الى السما، اون شبی که خداوند من سیر داد به آسمان، شب معراج، انتهیت الى العرش، تا آخر عرش پیش رفتم، فرعیت اربعت انوار، در انتهای عرش خدا چهار تا نور دیدم. پیامبر به جابر ابن عبدالله میگه فقلت الهی ما هذه الانوار، گفتم پیامبر این چهار تا نور چیه؟ فقال یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند فرمود ای پیامبر، هازا عبدالمطلب، این عبدالمطلبه، کردی درستش عبدالمطلبه، حالا ما میگیم عبدالمطلب، و هازا ابو طالب، این نور دوم ابو طالبه، سومی و هازا ابوک عبدالله، این پدرت عبدالله، چهارمی و هازا اخوک طالب، همون برادری که شب 21 مرد کردن پیغمبر بشارت داده شدن که شما شفیع او خواهی بود، این چهارتا نورها اینها هستن. فقلت الهی و سیدی فبما نالو هذه الدرجه، گفتم خدای من، آقای من، چطور اونها به این درجه رسیدن که نورشون در انتهای عرش اینجور پروپیمونه؟ قال خداوند فرمود به کتمان همول ایمان، با کتمان ایمانشون و اظهار همول کفر، ایمانشون رو مخفی کردن، کفر اظهار کردن، و صبرهم علی ذلک حتی ماتوا، و تو همین حالت صبوری کردن تا از دنیا رفتن. این خیلی سخته ها. شما فرض بفرمایید که مؤمنید، در یه جایی قرار میگیرید، باید تظاهر به کفر بکنید. الان به بنده و شما مثلا رفتیم یه جایی، اونجا از باب تقیه و ما بگن آقا در مقابل این مثلا بود، شما باید سرخم بکنید. رفتیم مثلا فرض هندوستان، انواع حیوانات رو میپرستن، ما اونجا مجبورشیم تو تقیه برای حفظ دین مثلا حیوان پرست بشیم، چقدر این کار کار سختیه. خدا هم میفهمد چون اینا صبر کردن و به خاطر حفظ دین من ایمانشون رو مخفی کردن، به این درجه نائل شدن. ابو طالب ایمانش رو مخفی کرد تا پرده او و قریش دریده نشه و از حق جوار و حفاظت خودش برای پیامبر استفاده بکنه. چی بالاتر از این؟ من ایمان دارم، میخوام ایمانم رو ابراز بکنم. خب الحمدلله ایمان دارم، میگن آقا ابراز نکن سخته، میگن کفر ابراز کن خیلی سخت‌تره، با کفار بشین سر و کله بزن، با اونها همراهی کن، این خیلی کار سختیه. امام صادق علیه السلام میفرمان ان مثل ابی طالب مثل اصحاب الكهف، مثل ابو طالب سلام الله علیه مثل اصحاب کهفه، اثر الایمان و اظهر الشرک، اصحاب کهف ایمان رو مخفی کردن و شرک رو آشکار کردن. فآتاهم الله اجرهم مرتن، خدا اجر اونها رو مضاعف داد، دو بار داد، چون هم اجر ایمان رو بردن هم اجر کتمان رو. عرضم تمام، میگن آقا همه کارهای که ابو طالب کرده اثر تعصب قبیله ای بوده، قبیله خیلی خدمت کرده، ولی خب اینا عرب بودن و عرب ها خیلی متعصب بودن، اینا هم چون بنی هاشم بودن و پیغمبر از بنی هاشم بود، ابو طالب میخواست برای برادرزادش خیلی مایه بذاره. اولا عرض میکنیم که ابو لهب چه کاره پیغمبر بود؟ اونم عموی پیغمبر بود دیگه، اونم قریش و عرب و بنی هاشم خیلی متعصب، اون چرا برای پیغمبر مایه نذاشت؟ اون چرا دشمنی شد برای پیغمبر که در مورد او در قرآن سوره نازل شد؟ تعصب عربی فقط برای ابو طالب بود، برای ابو لهب نبود؟ این اولا. ثانیا آدم برای تعصب تا کجا پیش میره؟ ما یه تعصبی نسبت به یه موضوعی، نسبت به یه فردی، نسبت به یه مکان، نسبت به یه زمان، بسیار خوب، برای او تا یه حدی مایه میذارم، تا کجا؟ ابو طالب امیرالمؤمنین رو، امیرالمؤمنینی که دیشب عرض کردم، شاید 21م عرض کردم، وقتی که پیامبر عزیزمون متولد شدن، همسر ابو طالب، مادر امیرالمؤمنین فاطمه بنت اسد سلام الله علیها، خیلی خوشحال بود. ابو طالب به فاطمه بنت اسد میگه خوشحالی؟ میگه بله. اون میگه 30 سال بعد تو وصی جانشین این رو به دنیا میاری. از اون موقع ابو طالب اینو میدونسته و تو رو بعد اینو گفته. یعنی این نبوده که ابو طالب بگه پسرم علی، حالا یه پسریه دیگه. اون میدونسته امیرالمومنین کیه. اون شاهد بوده که دیوار کعبه شکافته و فاطمه بنت اسد اونجا امیرالمومنین رو به دنیا آورده. اون شنیده که نام امیرالمومنین رو خداوند وحی کرده. بعد پیغمبر رو میگه یا رسول الله تو شعب شما از اینجا برید اینجا، علی جان جای پیغمبر بخواب که جای پیغمبر پر باشه، دشمن نفهمه که پیغمبر جاش عوض شده. آدم برای تعصب فرزندی که میدونه جایگاه و کجاست رو میده دم تیغ، تعصب تا کجا؟ اینم نکته دوم. مطلب سوم، اگر اینجوره ما در مورد ایمان همه مؤمنین رسالت اسلام میگیم هم یه دارو بکنیم، بسیاری از اینها جز قریش بودن، جز بنی هاشم بودن، بگیم همه اینا اثر تعصب ایمان آوردن، خب یه ادعای ادعا دلیل میخواد، به چه دلیل شما اینو میگی؟ هیچ دلیلی نداری. یعنی ته تهش وقتی رشادت های ابوطالب رو میبینن هیچی ندارن بگن، میگن اثر تعصب بوده. آخرین نکته در مورد ابوطالب سلام الله علیه گفتن، میگن نقش انگشتر جناب ابوطالب چی بوده؟ از کی؟ از قبل از همه این جریانات. همین یک جمله کفایت میکنه که بفهم اون بزرگوار جایگاهش کجاست و چه در ذهن مبارکش میگذشته. روی انگشتر جناب ابوطالب این مطلب حک شده بوده: رویت بالله ربا، به خدا به عنوان رب راضیم، رضایت میدهم و شهادت میدم. ببینید عزیزان، مشرکین الله رو قبول دارن، یعنی همه مشرکین حتی فرعون معتقد بودن که الله به عنوان خالق قبوله، دعوا سر این بود، این اللهی که ما رو خلق کرده امور عالم رو داده دست کی؟ میدان داده دست بت‌ها، به این بت باران رو داده، به این بت فرزند رو داده، به این بت سلامتی رو داده، این بت‌ها هم که کارا رو پیش میبرن. لذا وقتی فرعون میگه انا ربکم الاعلا، یعنی من سرپرستی و کارهای پرورش شما رو بر عهده دارم. الله رو قبول دارن مشرکین، رب رو قبول ندارن، میگن رب خدا، الله جداست، رب جداست، ما ربهای مختلف داریم، لذا ارباب داریم. او رو انگشتر ازده رزی تو بالله ربن، یعنی همون خدایی که خالقه ربم همونه. این توحید ابو طالب رو انگشترش قبل از همین جریانات. و ببن اخی محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی یافت، رزی تو بالله ربن و به برادر زدن پیامبر نبی یا. از قبل رو انگشترش بوده که برادر زادن پیغمبر نبی خداست. و ببنی به ابنی علی ابن ابی طالب، ببنی علی له وصیا، به ابن خودم علی ابن ابی طالب راضیم به عنوان وصی پیامبر. این رو انگشتر ابو طالب از قبل بوده. حالا هی سر و صدا راه بندازن که ابو طالب مشرک بود، چنین بود و چنان بود. یا امیرالمومنین یه دعا بکنم، ما این سه شب در مورد پدر شما و مظلومیت اون پدری صحبت کردیم که شما فرمودید به شیعیانتون اشعار پدرم رو بخوانید، اونها رو به هم بگید و یادآوری بکنید. خدایا به حق امیرالمومنین و به ذکر مظلومیت پدر امیرالمومنین علیه السلام، اگر تا این روز و این ساعت و این لحظه از ما نگذشتی و ما جز مرحومین این ماه نیستیم، تو رو قسم میدیم به امیر المؤمنین قلم عفو بر جرائم اعمال ما بکش. شب 23 شد، شب 19 لیلت و تقدیره، بنابر آنچه که اومده خدا رحمت کنه آقا مجتبی تهرانی رو، همیشه شب 23 اینو میگفتن برای اونایی که ممکن بود شب 19 و 21 مثلا نیومده باشن که بدونم که این باب بازه. شب 19 هم شب تقدیره، اندازه‌گیری میکنم که برای هر کسی چی رو در نظر بگیرن. 21 لیلت القضاء، اون شب دیگه این امور مورد قضاء الهی قرار میگیرن. اما شب 23 لیلت الامضاء، یعنی آنچه که برای ما به عنوان قضاء الهی مشخص شده امشب امضا میشه. من شب 19 نبودم، 21 هم نبودم، عیبی نداره. الان بگو چی میخوای، جایگاه خودتو مشخص کن تا امضا بشه. شب 19 21 خوب نخواستم، کم خواستم، چه کنم؟ الان بیشتر بخوا، همه چی تا قبل امضا ممکنه دیگه. قراره که امشب آقا و مولای ما حضرت صاحب ارواح نافدا برای ما یه سال امضا کنن. تو هر چی که بیاری آقا همونه امضا میکنه. اصلا نبودم شبای قبل، من غافل بودم، اصلا نیومدم جایی، یا شبای قبل کم خواستم، الان احساس میکنم حاجت بزرگتر بخوام. الان دعا بکنم که هیچ مردی زیر آسمون خدا شرمنده زن و بچهش نشه. الان امشب بخوام خدایا دست هیچ آزاده ای رو جلو هیچ نامردی تو این عالم دراز نکنه. دعا بکنم خدا آبروی هیچ آزاده ای رو زیر آسمون خودش برباد رفته نبینه. اینا رو میخوام دعا کنم امشب. همه رو بیار تو نامه عملت. امشب شب امضای همه این هاست. در روایات ما اومده که در شبهای آخر ماه مبارک ملائک میان و ندا میدن به مردم که مردم بیایید و از رحمت خدا برخوردار بشید. اما عجیبه امشب و این لحظاتی که ما الان درش قرار گرفتیم، یه جای اومده در دهه آخر، یه جای اومده در شب 23. این شب 23 قطعیه، همین لحظاتی که ما الان اینجا نشستیم. بعد از اینکه در شبهای ماه مبارک ملائک اومدن و ندا دادن که هر کس که میخواد بیاد و از خداوند طلب بکنه، امشب ملائک از نیمه شب میرن کنار. یعنی دیگه ندای پذیرش توبه نداریم؟ نه نه، خیلی بالاتر داریم. در این ساعات روایت داره که خداوند دیگه خودش شروع میکنه به ندا دادن. خدا چی میگه؟ من آنچه که خداوند متعال تو این لحظات در عرش اون ندا داده میشه، خطاب به ماها میفرماید هل من سائل فاعطیه، مستمندی هست، سائلی هست که من به او عطا بکنم؟ سوال میکنه. فقط کافیه ما بگیم بلا انا سائل، بگیم خدایا عبد به باب که قد وقفه، یه بنده ای در خونت وایستاده، خدای منم منم. میفرماید ام حل من دائم فعجیبه، کسی هست منو بخونه و من او رو اجابت بکنم؟ فقط منو بخونه، یه یا الله بگه. ام حل من مستغفر فاغفر له، کسی هست استغفار بکنه، الان رو به آسمان نگاه بکنه بگه استغفر الله ربی و اتوب، خدای اشتباه کرد دارم میگه نفهم. ام حل من راجن فابلغه رجا، کسی هست من امیدوار باشه تا من او رو به امیدش برسونم؟ خب معلومه خدای ما هستی، ما امیدواریم که نصف شب اومدیم اینجا نشستیم دور هم. ام حل من مؤمل فابلغه عمله، کسی هست به من آرزویی داشته باشه، امیدی داشته باشه تا من او رو به آرزوش برسونم؟ آره خدای مایی، همه اینا که گفتیم مایی. اجابت میکنه یه سوال، تائب هستی؟ تائب هستی؟ تائب کیه؟ یه لاتی بود بهش میگفتن مصطفی پادگان، به اون مصطفی دیوانه هم میگفتن، حالا هم به خاطر رفتاراش هم انگار ارادتی به اهل بیت داشت. شبای جمعه این اون نوچه‌هاشو جمع میکرد، در یک منطقه میرفتن و مشغول خلاف میشدن و مثلا چیزی مینوشیدن اینها. یه شب جمعه این نوچه‌هاشو جمع کرد، رفتن باغ در فرهزاد، اونجا مشغول بزن و بکوب شدن و مثلا چیزی خورده بودن. مرحوم آصف مهدی قوام اون شب برخی از دوستانش ایشون دعوت کردن تو همون منطقه فرهزاد، ایشون هم مهمان بود، دید صدای بزن و بکوب اینها داره میاد، پیغام داد میشه به اینا بگید که بذاره صدا رو بیارن پایین تر ما رو اذیت نکنن؟ اینا گفتن کی گفته که صدا رو بیارین پایین؟ همین مصطفی پادگان رو. گفتن آصف مهدی قوام. گفت آصف مهدی اینجاست؟ چون خیلی معروف بود ایشون به بزرگواری و بزرگ. گفت یه دقیقه بیان ببینیم آصف مهدی رو. اومد و خودشو نشون انداخت رو دستهای آصف مهدی، دستشون رو بوسید و گفت آقا ما نوکر شما هستیم و نوکر از زهرا هستیم، شما بچه از زهرایی، ما نوکریم اینا. آصف مهدی خب خیلی منش عجیبی داشت، برخی از عزیزانی که تو محفل هستند و موی سری سفید کردن یا خاطرات ایشون رو شنیدن یا شاید حالا سنشون اقتضا داشته باشه ایشون رو دیده باشن. برگشت آصف مهدی گفتش که آقا مصطفی ما امشب میخوایم مثل شما لات بشیم، لوتیگری بکنیم. مرام لوتیگری چیه؟ به ما میگی؟ مصطفی برگشت گفتش که حاج آقا مرام لوتیگری اینه که اگه نمک خوردی نمکتون رو نشکنی. آصف مهدی گفت خیلی خوب گفتی، این که گفتی حرفشو میزنی یا خودت عمل هم میکنی؟ مصطفی سرش انداخت پایین، هیچی نگفت، فهمید. اومد پیش آصف مهدی و گفت من میخوام برگردم. گفت برو خدمت آیت الله بروجردی رحمت الله علیه. تمام آنچه که از قمارخونه و از جاهای دیگه جمع کرده بود، پولای نجس، همه رو توی چمدون گذاشت، رفت در خونه آیت الله بروجردی قم. پیشکار آیت الله بروجردی رو دید و گفت اومدم آقا رو ببینم. ظهر بود. پیشکار گفت بابا آقا سنشون زیاد، پیرمردن، خستن. این به همون لاتگری گفت برو کنار، غلط نکن. اینو زد کنار رو این رفت داخل، گفت آقا یه کسی اومده با این منش و روش، اگه راه ندیم احتمال داره گرفتاری درست بکنه. آیت الله بروجردی فرمودن که ما برای همین روزایی، بگید بیاد داخل. این اومد داخل و ادبیاتش اینه. بعدش با آیت الله بروجردی گفت حاجم حالت خوبه؟ آیت الله بروجردی گفتن الحمدلله، بفرمایید اینا. گفت این چمدون همش پول نجسه، همش مال قمارخونه و این کسافت کاریه، همین کت شلوارم نجسه، چیکار کنم من؟ اومدم پاکشم. آیت الله بروجردی فرمودن پولا رو بذار، لباستم در بیار، کت شلواری که میگی نجسه در بیار. کت شلوار رو در آورد، گذاشت رو چمدون، گذاشت جلو آقا، با همون زیرپوش و پیژامه‌ای که داشت اومد بره. آیت الله بروجردی شروع کردن گریه کردن. فرمودن برگرد. گفت چرا؟ فرمودن التائب و حبیب الله، اونی که توبه میکنه دیگه دوست خدا شده، مرحبا به این جوان مردی. فرمودن این لباس رو برای تو حلال کردم، نائب امام زمان تصف، این لباس رو بپوش برو. اومد یه حسینیه یه هیئتی را انداخت جنوب تهران، 5000 تومان آیت الله بروجردی از یه پولی که برای خودشون بود به او دادن که دستش خالی نبود، چون ریالی نداشت. اومد یه هیئت جنوب تهران را انداخت، از اینجا رزمنده میفرستاد برای جنگ. صندوق عزالحسنه ای را انداخت، زندگی کرد، تا اینکه همسرش به یه عالمی که ارتباط داشت باشون پیغام داد که آقا حال آقا مصطفی خوب نیست، اگه میخواید بیاید ببین. عالم گفت فردا میام. میگه فردا که رفتم دیدم آقا مصطفی از دنیا رفته. به خانمش گفتم مصطفی چطور از دنیا رفت؟ گفت تا 11 شب با ما حرف میزد، دیگه حرف نزد. ساعاتی گذشت، دیدم مصطفی برگشت رو به قبله، گفت یا ابا عبدالله، خیلی بد کرده بودم ولی توبه کردم، بعد از اونم من دیگه خلاف نکردم، کارم دست شماست، هر جور شما سلام میدونی. میگه مصطفی ساکت شد، لحظاتی گذشت، سرش رو گرفت بالا، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، رفت. اگه تائبی، تائب حبیب خداست و خدا که دوستش رو از خونش نمیرونه نصف شب، اما ما برای که مطمئن باشیم که خدا امشب ما رو پذیرفته بخوایم بریم در خونه باطن لیلت القدر و خدا رو به او قسم بدیم، به حق مادرمون صدیقه طاهره سلام الله علیها. امیر المؤمنین سلام الله علیه فقال علی علیه السلام والله لقد اخذت فی امرها و قسلتها فی قمیصها و لم اکشف عنها. امیر المؤمنین وصف میکنه که چطور فاطمه سلام الله علیها رو غسل دادم، کار او رو انجام دادم و غسل او رو در حالی انجام دادم که به سفارش او لباس را از تن او خارج نکردم. فوالله لقد کانت میمونتن طاهرتن متحره. خدا میدونه که فاطمه چقدر طاهر و متحر و چقدر پاک و مبارک بود. ثم حنتها من فضلت حنوت رسول الله. از باقی مونده اون حنوت رسول خدا او را حنود دادم و کفن کردم و ادرجتها فی اکفانها. او رو جا دادم تو کفنها. تو کدوم کفنها؟ جبرئیل سلام الله علیه کفن آورد دیگه، برای پیامبر آورد، برای امیرالمؤمنین آورد، برای خدیجه، برای فاطمه زهرا و برای امام حسن. برای 6 نفر 5 تا کفن بیشتر نیاوردن. گفتن حسین چی؟ فلما حمم تو ان اعقدر رداء، وقتی خواستم این گره بزنم کفن رو، نادی تو یا ام کلثوم، یا زینب، یا سکینه، یا فزه، یا حسن، یا حسین، حلمو تزودوا من امکم. همه رو صدا کردم، گفتم بیایید از مادرتون توشه بگیرید. فهذا الفراق و اللقاء فی الجنه، این فراق شما لقایش در بهشت خواهد بود. فاقبل الحسن و الحسین و هما ینادیان وا حسرتا. حسن و حسین اومدن ندا میدادن که وا حسرتا، لا تنتفی و ابدا من فقد جدنا محمد المصطفی. هنوز ما از غم پیغمبر خلاص نشدیم. و امنا فاطمه الزهرا، و حالا مادرمون فاطمه زهرا به شهادت رسیده. اینها رو گفتن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میگه که توی همین حال بودیم که اینها داشتن گریه میکردن. فقال امیرالمؤمنین انی اشهد الله انها قد حنت، میگه من خدا رو شاهد میگیرم که فاطمه آه کشید، فاطمه که دنیا رفته بود، و انت و ناله کرد و مدت یدیها، فاطمه زهرا دستاشو باز کرد، و زمت هما الى صدرها ملیا، حسن و حسین رو چسبه به سینه خودش، و ازا به حاطف من از سمائه ینادی یا ابل حسن ارفع هما انها فلقد ابتیا والله ملائک. ندا اومد که علی، حسن و حسین رو بغل فاطمه بردار که ملائکه دارن گریه میکنن. من سوال میکنم یا امیرالمؤمنین، دو تا آقازاده تو آغوش مادرشون قرار گرفتن، ملائکه آسمان نتونستن تحمل بکنن. لا یوم کیومی که یا ابا عبدالله، این بچه اومد خودش رو اندام رو برد.